بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 26 سطر 17 فالمضاف الی هو الوجود والاضافت و اشراقیتون هی الوجود والمضاف ایزن انها الوجودات. گفتیم که شعری که الان در صدد شرحشیم اشاره به دو مذهب داره. یکی مذهبی است که منسوب الی ذوق المتعلمینه و دیگری مذهب متکلمینی است که قائل به حسد شدند، نه مذهب همه متکلمین، مذهب متکلمینی که قائل به حسد شدند، که این همه قبلا توضیح داده شد. بعد مذهب اول رو توضیح دادیم، بیان کردیم، معلوم شد که یک حقیقت وجود در خارج هست و ولی ماهیت ها که موجود ها هستند متکثرند. پس وحدت وجود داریم و کثرت موجود. ماهیت ها با انتساب اون وجود واحد موجود میشند، یعنی وجود پیدا نمی کنند ولی موجود میشوند. پس وجود کثیر نمیشه، همون وجود واحده، موجودا کثیر میشن. این مذهب رو نقل کردیم، فکر میکنم دیگه توضیح بیشتر از این لازم نداره چون مطلبش گفته شده، فقط تذکرم دادن شدن. بعد اشکال کردیم که این مذهب مذهب خوبیه، اما به شرطی که اصالت الوجودی بشیم. اگه اصالت الماهوی بشیم این مذهب یه نوع شرکه و باید ردش کنیم. بعد تو حاشیه ایشون میگه نمیتونیم بگیم اینها اصالت الوجودی بودن این مذهب رو گفتن، چون تصریح به اصالت الماهیت کردند. این توجیه رو نمیتونیم برای کلامشون بیاریم. وقت شرک خفی رو اینجور گفتیم، گفتیم که اینها معتقدند که وجود رو در خارج داریم، ماهیت هم با انتساب به این وجود موجود می شود و به نحو اصالت هم موجود می شود. وقت ما در جهان دو چیز خواهیم داشت، یکی وجود و یکی هم ماهیت. حالا البته ماهیت ها متعددن، ولی فعلا یه وجود داریم با یه ماهیت که اون ماهیت حالا خودش هم متکثر عرض میکنه، که تکثرش فعلا کاری نداری. پس دو چیز در خارج هست که هر دو هم اصیلند و این یه نوشه که خفیه. البته اگر بگید ما ماهیت رو در خارج داریم، وجود واجب رو هم داریم، طبق فلسفه هم بخواد حرف بزنید اشکالی نداری. بگید چندین وجود داریم، یکیش واجب است بقیه ممکن، این اشکال نیست، شرک نیست. ولی عارف که قائل به وحدت وجود میشه، غیر از او هر چیزی رو غیر از او باشه نفی میکنه. و شما اگه یک چیز دیگه اضافه کنید میشه شرک خفی. بنابر نظر عرفان میشه شرک، بنابر نظر فلسفه شرک نیست. به همین جهت میشه میگن شرک خفی، یعنی خیلی روشن نیست، بعضی تو دامش میفتند. عارف که معتقد است ما فقط در جهان یه وجود داریم، دیگه دومی رو قبول نمی کنه. ولی شما دومی رو هم قبول کردید که ماهیته، ماهیت هم اصیل دونستید. ولی ما قائلیم که یه دونه اصیل داریم، از بین این دوتا یکیش اصیله، و چون اصالت ماهیت رو قائل نیستیم به اصالت وجود قائل میشیم و میگیم همین یک اصیل رو در جهان داریم. تا اینجا روشنه؟ خب شما که یک اصیل رو در جهان دارید، اون شرکی که بنابر اصالت ماهیت لازم آمد چطوری ردش میکنید؟ چطور در کلام شما لازم نمیاد؟ ایشون میره اضافه رو اشراقی میگیره، با اشراقی گرفتن اضافه اون شرک از بین میره. حالا توجه کن چطوری. حالا با قطع نظر از اضافه اشراقی، با قطع نظر از اضافه اشراقی ببینیم چطوری میتونیم شرک رو از بین ببریم. در جهان اگر یک وجود نامحدود داشتیم، همین وجود خواست ظهور پیدا کنه و چون اشیا نمیتونند وجود نامحدود رو درک کنند، ظهور وجود نامحدود رو نمیتونند درک کنند مگر اینکه اون ظهورات محدود بشند. یعنی مثلا قوای ادراکی ما نور بی نهایت روشن رو نمیتونه درک بکنه، نابینا میشه. چه میتونه این نور رو درک بکنه و این نور برش ظاهر بشه؟ نور خودش ظاهر هست، نور ظاهره، منتها این قوای ادراکی نمیتونه از این ظهور استفاده کنه. چه میتونه استفاده کنه؟ وقتی اون نور محدود بشه. وقتی نور محدود شد، این وجود ادراکی میتونه ادراک کنه، پیش این وجود ادراکی ظاهر میشه. اونی که در اصل و فی نفس الامر ظاهره، برای این قوای ادراکی بعد از محدود شدن ظاهر میشه. خب حالا اون وجود که شدت نوریت دارد و بی نهایت نور شدیده، هیچ ظهوری نداره، نه ظهور نداره، فی نفس الامر ظهور داره، برای قوای ادراکی ظهور نداره، نه قوای ادراکی ما، نه قوای ادراکی نفوس بالاتر از ما، و حتی نه قوای ادراکی عقولی که قوی ترین موجودهای امکانی هست، برای هیچ که ظهور نداره. این باید محدود بشه تا ظهور پیدا کنه. محدود میشه و حد عقلی برای عقول ظاهره، چون خود عقل میشه دیگه. وقتی محدود شد به حد عقلی میشه عقل، عقل برای خودش ظاهر، علم به نفس داره، برای خودش ظاهره. این عقل میتواند با اون قوه ادراکی قویش این وجود محدود شده در این حد رو بیابد، اما نفوس نمیتونن این بیابند، موجودات مادی هم به طریق اولا اینا نمیتونن بیابند. دوباره باید محدودیت بیشتر بشه، تنزل بیشتر بشه، محدودیت بیشتر بشه. وقتی محدودیت شد در حد نفس میشه، محدودیت بیشتر باعث میشه که این وجود در حد نفس بشه. وقتی در حد نفس شد، نفسش عالم میشه، عقلم که به مادونش عالمه به این عالم میشه. الان دو تا قوای ادراکی تونستن این وجودی که برای بار دوم محدود شده درک بکنن. بعد میاد محدود میشه به حد جسمی، میشه جسم. اینو دیگه وجودهای ادراک پایین مثل چشم ما میتونن درک بکنن، نفسم میتونه درک بکنه، عقلم میتونه درک بکنه. پس محدودیت به حد اول مجوز این است که عقول درکش کنند، محدودیت به حد دوم مجوز اینه که عقول و نفوس درکش کنند، محدودیت به حد سوم مجوز اینه که همه درکش کنند. پس تا محدود نشه درک نمیشه، نه به خاطر اینکه اون ظاهر نیست، اون ظاهر است، ولی این قوا نمیتونن درکش کنند، باید محدودش کنند. خب حالا این چنینه، پس یه وجود داریم که بی نهایت شدید است. این بی نهایت شدید میاد متناهی میشه به حد عقلی، بعد متناهی میشه به حد نفسی، بعدم متناهی میشه به حد جسمی. اونجا که متناهی میشود که دیگه خودش نیست، خودش با حدشه، اونجا قابل درکه، اونجا قابل درک، اونجا میشه ظهور. تا حالا ظاهر بود فی نفس الان، ولی برای دیگران ظهوری نداشت، ولی وقتی تعیون پیدا کرد ظهور پیدا کرد، یعنی ظهور برای دیگران پیدا کرد. برای خودش که از اول ظاهر بود، فی نفس الان ظاهر بود، برای خودش هم ظاهر بود، برای دیگران میخواد ظاهر بشه باید محدود میشد. پس حدود میشوند ظهورات، ولی ظهورشه از خودشه بیرون نیست، بالاخره ظهور هم میشه، درست خودش نیست ولی ظهورش هست. بنابراین وجود از اول تا آخر، یعنی اونجایی که محدود نیست با اونجایی که محدود هست، همش یکیه. اون تا اونجایی که محدود نیست قابل ادراک نیست برای هیچ کس، اونجا که محدود هست قابل ادراک هست و ظهوره، چون ظهور قابل ادراک. الان توجه کردید در جهان چند چیز داشتیم؟ فقط یه وجود، که وجود قسمتیش، حالا قسمتی که من میگم درست نیست ها، چون وجود تقسیم نمیشه، وجود بسیطه، ولی برای روشن شدن مطلب عرض میکنم، قسمتیش هیچ حدی نداره، رضا برای هیچ چی آشکار نیست، پس ظهور نیست، اون غیب مطلقه، اصلا ظهور نیست. قسمت های دیگرش ظاهرند و این ظاهرها غیر اون نیستند، همون تعین یافتند، همون محدود شدند. پس او میشه غیر، اون تا غیریتش فقط به محدود شدنش، اینا میشن غیر، غیری که محدودند. خب پس ما در جهان یه دونه وجود داریم از اول تا آخر. ماهیت ها رو توجه کردید؟ ماهیت ها تعیناتند، حد ها هستند، اونا رو ما اصیل نمیدونیم، همون وجود اصیل میدونیم که باز تعبیر تسامحی میکنم، قسمتش ماهیت نداره، قسمت های بعدش ماهیت داره، همونه، همون یکی رو ما در جهان خواهیم. پس ما که اصالت الوجودی هستیم، شرک خفی نداریم، یه وجود قائلیم، ما اصالت الوجودی، ما که اصالت الوجودی هستیم فقط یه وجود قائلیم. ولی اصالت الماهوی ها اون وجودی که ما قائلیم قائل شدن، ماهیت را هم چیزی یافتند که اضافه کردند، چیزی یافتند که مضاف الیه وجود قرار دارند. پس دو چیز در جهان یافتند، یکی اون وجودی که ما قائلیم، یکی ماهیت هایی که ما اونها رو حدود وجود میدونیم، اصیل نمیدونیم. پس ما به یه چیز قائل شدیم، اونا به دوتا، بنابراین اونا مشرک شدن به شکل خفی، ما نشدیم. ایشون میفهمد این توضیحی که ما دادیم با اضافه اشراقی میشه حلش کرد. من بدون توجه به اضافه اشراقی مشکل حل کردم، ثابت کردم که یه وجود داریم که بی نهایته، بعد وجودهای محدود درست کردن که اونا وجودند ولی محدود شدن، این محدودها ظهور اون شدند، ظهور اون نامحدود شدند، و ظهور همونه منطبق با تعیون. این نوری که الان آمده از خورشید تو این اتاق همون نور خورشیده، منطبق اون بی تعیون بود، خیلی قوی بود، مثلا حالا بی تعیون هم نبود ولی خب فرض کنید بی تعیون بود، اینی که آمده اینجا تعیون پیدا کرده، یه خود رقیق‌تر شده و قابل ظهور شده، برای مدارک ما قابل ظهور شده، ولی فی نفس الامر اون بی‌نهایت هم ظهور داشته، اینم ظهور داره، اما برای مدارک ما اون ظاهر نیست، این ظاهره. پس اینا ظهورات اونن، همونن، منتها یه خود رقیق شدن تا ظهور پیدا کنه. پس ما چند تا وجود در جهان نداریم. خب آیا خدا در ما هست؟ خدا در ما هست، این بیانی که من الان کردم یه خود ممکنه مهم باشه، آیا خدا در ما هست؟ خب من گفتم وجود آمده تا این پایین ها. آیا میتونیم بگیم خدا در ما هست؟ خدا چیه؟ وجودی بی حده. آیا وجودی بی حد در من شماست؟ مسلم وجودی بی حد در ما نیست، پس خدا در ما نیست. خدا وجودیست بی حد مطلق، یعنی هیچ حدی نداره، حتی اطلاق هم حدش نیست، حتی اطلاق هم قیدش نیست. چنین وجودی تو کدام یکی از خلائق آمده؟ تو هیچ یکی از خلائق. پس هیچ کدام از خلائق خدا نیستن، بهره هم از خدا ندارن. بله ظهور خدا هست، چون رقیب شدن خدا را از طریق اونها دیده میشه. یه عبارتی در کلمات صدرا هست که سبزواری هم قبول داره، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بسیط الحقیقه همه اشیاء، یعنی حقیقت همه اشیاء پیش اون، اما او هیچ یک از اشیاء نیست. چون اشیاء چی هن؟ اشیاء تعیین دارن، اون تعیین نداره. پس نمیشه بگیم او یکی از این اشیاست. اون نه عقل است، نه نفس است، نه جسم است، نه انسان است، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ چون اینا محدودن و اون محدود نیست. اینا متقومن به حدشون. انسان متقوم است به انسانیتش. انسانیت ازش بگیری درست وجود باقی میمونه، ولی اون وجود نیست دیگه، چیز دیگه شد. پس انسان متقوم است به این حدود، نمیشه این حدودش بگیری، در حالی که خداوند نه متقوم به حدود نیست، بلکه اصلا با حدود سازگار نیست. و چطور میتونه خدا اینا باشه یا اینا خدا باشن؟ بله ظهور خدا هست، و از باب ظهور بودن عین خداند. عین خدا یعنی چی؟ این حکایت کامل میکنند، عینن در مرحله حکایت. همونطور که بارها عرض کردم عکس زید که میگه عین عکس، عین زیده، عین زیده در چی؟ در حکایت. ولی زید عرض کردم راه میره، حرف میزنه، میخوره، فکر میکنه، این عکس هیچ کنم از این کاران انجام نمیده. و چطور عین زیده؟ در حکایت عین زیده، یعنی درست از زید حکایت میکنه. ما در حکایت عین خدایی، در حکایت، ولی در همه چی فرق داریم به خدا. بله بهره وجودی که عرض کردم اشتباه نشه ها. تمام ممکنات ما گفتیم اون وجود توشون هست، اونتا محدوده. این بهره رو دارن، بهره از وجود خدا ندارن. وجود خدا وجود مطلق بود، ما از وجود مطلق بهره ای نداریم، ولی وجود محدود داریم. وجود محدود هم ظهور او بود، اونو داریم. این که میگم بهره از خدا ندارن، نه اینکه کاملا منعزل از خدا و هیچ ارتباطی با اون ندارن. اگه ارتباط ندارن که خلق خدا نیستن، ارتباط دارن، ولی از وجود او به ما اینکه وجود اوست بهره ندارن. وجود او چی بود؟ وجود او وجود مطلق بود.
ظهور وجود در ظرف ماهیات میشه.
ظهور وجود حالا بگید در ظرف ماهیات، ولی دیگه همشون ماهیت دارن، ظهور ها همه ماهیت دارن.
علامه دوانی و متکلمین دیگه از این باب شاید خواهش کنید که ماهیت اصالت داره، چون تعینات رو مشخص میکنه، هویت ها رو مشخص میکنه.
باشه اصالت داره در این حد که خب همه، یعنی هنر ماهیت اینه، هنر ماهیت اینه که موجب تکثره، هنر ماهیت اینه که موجب محدودیته. اینا دلیل بر اصالت نمیشه.
اصالت در ضعف.
بله
اصالت در ضعف،
اصالت در محدود کردن، اصالت در تکثر، ولی اصالت در تحقق نه. تحقق مال اون وجود است. بله ماهیت ما اصیل میدونیم در چی؟ در شون خودش، یعنی در تکثر، در محدود کردن، در هر چی که هست، یعنی در تحقق نه. در تحقق ما ماهیت اصیل نمیدونیم. بس اصالت وجود، اصالت ماهیت در تحققه، نه در اوصاف دیگر. در بعضی اوصاف واقعا ماهیت اصیله، مثل کثرت، کثرت از ناحیه ماهیت داره میاد، اون اصلا مورد بحث ما نیست. ما ماهیت رو در کثرت اصیل میدونیم، در تحقق اصیل نمیدونیم. نه اینو من قبلا گفته بودم، بازم تذکر میدم. من سعیم بر اینه که این مطالب وقتی وارد میشه تو کلاس یه خود کامل تر توضیح بدم بلو تکرارم بشه، چون میدونم افراد فراموش میکنن. با اینکه سفارش میشه بعضی چیزها رو باید تو ذهنتون حک کنید که هیچ وقت فراموش نشه. یعنی با یه دقت خاصی بهش توجه کنید. از جمله همین مطلب که عرض کردم، حالا ما داریم تشبیه مقبول و محسوس میکنیم، این مطالب خود تسامحیه. فرض کنید یه فضای خالی رو وجود رو توش آورده باشید، ادامه بدید از اون سر فضا تا ته فضا وجود رو پر کنید. بعد این وجود میاد میرسه به همینجور خالی میاد، یه جاهای تعینات چیدیم، این وجود میاد داخل اون تعینات میشه، تعینات موجود میکنه، تعینات همه تاریکند، اون که میاد همه روشن میکنه. از اونجا که این وجود میاد تو تعینات، وجود منبسط شروع میشه. دقت کنید، وجود وجود واجبه اونجا که بی تعینه. توضیحاتی که میدم مهمه ها، چون من دارم وجود یه امر حسی میگیرم تو فضا قرارش میدم، برایش امتداد درست میکنم، این همه غلطه، ولی برای این که مطلب روشن بشه دارم عرض میکنم. وجود داره میاد یه جا میرسه که دیگه تعینات چیدیم، منتها همه تعینات ظلمانی هن، هیچ کدوم روشن نیستن. این وجود میاد برخورد میکنه به همه، همه روشن میکنه. اونجا که وجود میاد تو تعینات داخل میشه، وجود ما بسید از اینجا تا آخر.
خودش میاد یا
ظهورش میاد؟ خودش میاد، منتها خودش نه با غیر اطلاق. اینجا میاد تو تعینات دیگه، میشه متعین. تعیناتو بردارید، این وجه اللهی میشه. وجه الله چون شی رو با وجهش میشه شناخت، وجهش ظهورشه، اینا وجه الله میشن، این ظهوراتن. ظهور یعنی کمرنگ شدن، اما تعیون دیگه توشون نیست، بازم وجه اللهه، بازم وجه اللهه، که وجه الله بالاخره غیر خدا نیست، چون ظهور و اصحار رو نشون میده. پس ملاحظه میکنید اونجا که به تعینات میخوره، اونجا میشه وجود من بسید. اما من بارها عرض کردم ما تمام ما تعینات، چه تعین انسانی، چه تعین فلکی، چه تعین دیگر، همه از خود وجود من بسید برخورداری. ظهور وجود من بسید به ما ندادن، خودشو دادن. ما ماهیات اون تعینات، اون ظهور عیان ثابت است، خود عیان ثابت نیست، ماهیات اون ظهوره، ولی وجودمون ظهور وجود منبسط نیست، خود وجود منبسطه. خود همین وجود وقتی میاد به تعینات برخورد میکنه، این میشه وجود منبسط. این خود وجود منبسط به ما خورده، نه ظهورش آوردن یه وجود منبسطی در یه جده یا گذاشتن بیرنگ و بیبو، اونطور نیست. و همون وجود منبسط رنگ گرفته، اونجا که رنگ نگرفته وجه الله نیست، خود خداست. مطلب دقیقه و گفتنش هم سخته. من هی میگم تشبیه میکنم، تسامح میکنم تا یه مقدار عذری بر خودم درست کنم.
ما یه مثال دیگه زدید، یکم با این تفاوت داشت. ما مثال شمس و حیوه بود که دورشو میفرمونید که وجود اون مسجد.
بله، من حالا یه جور دیگه هم تصویر کردم که این همشون تشبیه مقبول و محسوس، یه جوری هم تصویر کردم که یه شمسی داریم که این نور دارد، شعاع دارد، شعاعش برخورد کرده به تعینات، اون جدا کردم، اونو شمس کردم، اینو نور. حالا میگم همون نوره میاد به تعینات برخورد میکنه، دیگه دورشو نمیبندم به عنوان یه شمس، همونه، همون حرف قبلیه. اون دفعه میگفتم شمسی داریم، نوری داریم، حالا میگم بی تعینی داریم که با تعین، بی تعینا میشن شمس، با تعیون میشن نور. بازم همونه دارم عرض میکنم، من تا تصویر یه جور دیگه است، یه تصویری هم کردیم با اونی که نور بیرنگی بخوره به شیشه‌های رنگی، اون طرف نورهای متعینه، این طرف نوری بی‌تعینه. این همه تصویراتی است که مطلب رو برای اون روشن کنی. ولی توجه داریم هیچ کدوم از اینها مطابق اون نیستن، مثل اون نیستن، مثال هستن مثل نیستن. لذا خدا مثل نداره، یعنی مثال یعنی آیت داره. این مثالی که ما داریم همه عرض می‌کنیم این همه آیت هست، هیچ کدومشون مثل خدا نیستن. بشینید دقت کنید ببینید چقدر فرق بین اون مثالی که ما زدیم و واقعیت. خودمون همه اصرار می‌کنیم این مثال تسامح داره، این مثال تشبیه معقول و محسوسه، هی اینا رو تکرار میکنیم تا بفهمونیم که خدا مثل نداره. ما به اندازه که میتونیم بفهمیم در قالب مثال میریزیم و توضیح میدیم، ولی واقعیت بر ما روشن نیست. همین اندازه میفهمیم با اونو با تشبیهات، نه تشبیه به معنی مثل درست کردن، که خدا مثل نداره. مثال درست میکنیم، آیت درست میکنیم که خدا رو نشون بده در حدی که همین مثال توانایی داره، چون مثال ممثل و کامل نشون نمیده، در حد توانایی خودش نشون میده. ما همه آیتیم در حد خودمون خدا رو نشون میده، ولی هیچ کدوم نمیتونیم اون خدای خود خدا رو نشون بدیم. حتی پیغمبر، پیغمبر که وجودش بسیار وسیعه و تمام اسما توشه، اونم نمیتونه خدا رو اونطور که هست نشون بده، ولی در حد خودش نشون میده. تعبیر دیگری داریم گاهی بیان میکنیم و اون اینه که ما هر کدوم خدا رو از دریچه وجودی خودمون میبینیم. خب دریچه وجودی ما چقدره؟ به اندازه یه پنجره کوچکی که اگه خود دور بشیم تشخیص نمیدیم این پنجره است یه دیواره، اینقدر کوچکه. پیغمبر وقتی میخواد با وجود خودش خدا رو ملاحظه کنه مثل در یه کارونسراست که باز میشه. آخ ما از درون خود ایشون از درون کارامسرا میتونه بیرون ببینه. هیچ کدام تو فضای باز خدا رو نمیبینه، نمه تشبیه ها باز هم توجه داشته باشه، هیچ کدام در فضای باز خدا رو نمیبینن. همه باید یه دری باز کنن از اون در ببینن. خدایی که تو فضای بازه همه باید یه دری باز کنن ببینن. اون یکی در بزرگتریه، خب وقتی باز میکنه خدا رو بیشتر و بهتر و بیشتر و اینا همه بازم مقوله محسوس این داره کم و کیف درست میکنه بر خدا، بیشتر میتونه خدا ببینه. اون که دریچهش وجود در کوشش، اون کافر دریچهش خیلی ریزه اندازه یه نقطه، اون انقدر کم میبینه که اصلا این کار میکنه، تو خودش دریچه رو باز نکرده. ماها دریچه همون کوشیکه، میتونیم فردا بنایی کنیم یا در بزرگتر بذاریم، این پنجره کوشیک رو برداریم یه پنجره بزرگتر بذاریم. ما میتونیم، اونو کافر هم میتونه اگه درست عمل کنه، چون ما قابل ترقی هستیم، قابل وسعت هستیم، میتونیم دریچه‌مون رو وسیع کنیم که بهتر خدا رو ببینیم. ولی هیچ وقت تو فضای بازی که خدا در اون فضای بازه وارد نمیشه، چون بی حد نمیشیم دیگه. اگر بخوایم تو فضا وارد بشیم باید بی حد بشیم، و هیچ کنیم بی حد نیستیم پس تو فضا نیستیم، همیشه از اون حد نگاه میکنیم. حد یکی بزرگتره خدا رو بهتر میبینه، حد یکی کوچکتره خدا رو کمتر میبینه.
مثلا میشه با پیغمبر داریم میبینیم؟
بله.
میشه با ما داریم پیغمبر رو میبینیم؟
ما چی میبینیم؟
پیغمبر رو
میبینیم؟ جسمشو بله، ولی واقعیتیشون هم ما نمیبینیم. هیچ مادون مافوق رو کامل نمیبینه، از دریچه میبینه. مافوق مادون رو کامل میبینه. لذا میفرماد که منو تو رو هیچ کس نشناخت از منو تو. حالا این تعبیر نیست ولی عبارت همینه که وقتی که وقتی عمر میاد پیش حضرت، نه سلمان پیش حضرت رسول بوده، میاد بیرون، عمر میگه که کی پیش پیغمبر بود؟ میگه نشناختن. حضرت امیر پیش پیغمبر بود، سلمان میگه نشناختم، یا ابوذر بوده میگه نشناختم. بعد عمر وارد میشه میگه خب این حضرت امیره، چطور میگه نشناختم؟ به پیغمبر اعتراض میکنه، شما گفتید که ابوذر دروغ نمیگه، هم دروغ به این واضحی. من الان ازش پرسیدم که کی پیش پیغمبر بود؟ نشناختم. و ازش فهمیدم درست گفته، نشناخته علی رو. کی علی رو؟ جز من کسی نمیشناسه. یعنی هر کس مادونه، مادون که مافوق نمیشناسه، چون مافوق حدش کمتره، اطلاقش بیشتره. وقت ما که از این دریچه نگاه میکنیم تمام اون حد رو نمیبینیم، یه بخشی از اون حد رو نمیبینیم. مثل این که مثلا فرض کنید دریچه رو باز کنیم، یه دیوار رو بزرگی جلو ماست، دیوارم حد داره، اما همه یه دیوار رو نمیبینیم، یه بخشی از این دیوار میبینیم. همیشه هم میتونیم پایینی ها بالایی ها رو کامل نمیبینن، لذا ما پیغمبرم کامل نمیبینیم. بله بدنش رو همین زایی که پیش ما داره نمیبینیم، ولی پیغمبر که این بدن نیست، یه بدن بخشی از اوست، قسمتی از اوست. خب از این بحث بیم بیرون. من داشتم اضافه اشتاقیه رو برم میکردم، رفتم تو این بحث. حالا اضافه اشتاقیه ارز کنم. اضافه اشتاقیه من قبلا توضیح دادم که الان توضیح از رو میخوام بخونم. مضافون الی که خداست وجوده، شمسه. حالا باز اون تشبیه رو دارم عرض میکنم، شمس الحقیقه است. مضاف ها ماهیت هایی هستند که با وجود منبسط روشن شدند و همه به این وجود منبسط آویزانند، که اگر قطعشون کنیم میفتند دیگه، تموم میشه، هیچی دیگه نیستن، هیچی نیستند. وقتی این میفتند قطعشون میکنیم، یعنی آویزان این چنینی. یه وقت شما حلقه ای رو به تناب آویزان میکنید، بعد تناب رو که قطع میکنید این آویزانی ازش گرفته میشه، ولی خود حلقه هست. ولی در اینجا این آویزان ها چیزی جز آویزانی ندارند. قطع کنید اون حلقه رو، قطع کنید اون تناب رو، اینا دیگه باقی نمیمونه. یعنی تمام وجودشون همون ربطه، تمام وجودشون ربطه، نه یه چیزی داشته با... یه چیزی باشند و ارتباط داشته باشند، نه یه چیزی باشند ارتباط داشته باشند، بلکه همهشون ربطه، همه وجودشون سراسر ربطه. ربط و بریدی دیگه چیزی نیست. اینطور نیست که یه شیعی باشد ربط داشته باشد که ربطشو ببری خود شیعه باقی بمونه، بلکه اصلش اصلا ربطه، ربط و ببردی هیچی نیست. این شد مضاف. اضافه چیه؟ اضافه ها ما که میبینیم نسبتند، از سنخ دو طرف نیستند، نسبتی بین دو طرف هند. اما این اضافه خودش باز وجوده، یعنی از سنخ اون مضاف و نلهی و مضافه. منطقه خب حالا این نوریست که آمده این تعینات رو روشن کرد. خب اون نور که میاد تعینات رو روشن میکنه. تعینات قبل از آمدن نور هیچند، با آمدن نور تازه این آویزان شدن ها شروع میشه. پس مضاف ها میشوند این آویزان ها که این ربطند، نه مرتبط بلکه ربط. مرتبط باشه مثل اون حلقه ایست که به تناب آویزان میکنید، اینا مرتبط نیستن که وقتی تعلقشون رو ببری خودشون باقی بمونن، اصلا خود تعلقند، نه یه شعه متعلق. یکی اوناند، یکی این تنابه، تنابیست که اینا بهش آبزونند، که همون وجود مبسطه، که این وجود مبسط رو همون وجود بی نهایته که آمده اینجا تو تعیونند. اون وقت اون وجود حقیقی خودش هست، چیزی دیگه نیست. دقت کنید، خودش هست، چیزی دیگه نیست در جهان. بعد اون میاد با این اضافه اشراقی که همون نور وجود منبسطه تعینات رو موجود میکنه. پس در اضافه اشراقی فقط مضاف الیه موجوده، فقط مضاف الیه موجوده. میاد اضافه را که از سنخ وجوده میده به این تعلقات، تعلقات هم به برکت این وجود موجود میشن، ربطه به اونه. ملاحظه میکنید که این چنین نیست که مضافان اله باشد، مضافان باشند یه ربطی بین این دوتا تحقق پیدا کنه، بلکه خود مضافان اله داریم میاد این مضاف و اضافه رو درست میکنه، نه این که مضافی از قبل بود مضافان اله آمد با او ارتباط برقرار کرد، بلکه خود مضافان اله داریم میاد، حالا میاد عرض میکنم من دارم برای وجود امتداد درست میکنم، اینا همه تسامح خودتون توجهش داشته باشید. مضافله داری میاد، همینطور که داری میاد ربط و مرتبط رو همه رو درست میکنه. پس اضافه اشراقی اینطوره که مضافله مضاف رو میسازد با اضافهی که اون اضافه نسبت نیست، از سنخ وجوده. پس هم مضافله وجوده، هم اضافه اشراقی وجود است، هم مضاف ها وجودند، منتها مضاف ها وجود های محدود، یا به تعبیر دیگه مضاف ها وجود هایی هستند که عین تعلقند. اول میگه متعلقند، بعد میگه نه عین تعلقند. عمدن هم تعبیر دوتو میکنه که توجه کنیم، ولی اگه از اول میگفت عین تعلقند درست گفته بود، ولی ما توجه نمیکردیم. اول میگه متعلقند، بعد میگه نه عین تعلقند، که تاکید میکنه که توجه داشته باشیم هیچ جور استقلالی برای ما نیست، نه اینطوری که در مرحله ذاتمون مستقلیم در مرحله تعلق وابسته ایم، ما اصلا ذاتمون رو جز تعلق چیزی نیست، پس همه جا وابستگی هست، هیچ خلاف وابستگی نیست، این وابستگی رو قطع کنید دیگه چیزی نیست. این توضیح ایشون بود برای اضافه اشراقیه.
این تفاوت داره با معنای عرفانی که قبلا شما هم بیان کردید، فیض یا تجلی؟
نه این تفاوت، این تفاوت نداره، این تقریبا همون حرفای عرفانه. ایشون میگه اگر دوانی و کسانی که خودشون رو به ذوق تعلق منسوب میدنن، قولشون رو به ذوق تعلق منسوب میدنن، این حرفای ما رو بزنن اشکال نداره، اما اگر ماهیت رو اصیل بدونن، ماهیت میشه چیزی در مقابل وجود، دیگه تعلق به وجود نیست، دو چیز داریم، یکی وجود یکی ماهیت، بعد بین این دوتا نسبتی برقرار میشود، نسبت ایجادی، نسبت افاضه‌ای، که سه چیز شد. حالا اضافه رو که ما حساب نمی کنیم، ولی اضافه نمی میشه سه چیز، در حالی که ما با فرض ما فقط یه چیز وجود داره، اون تعلقات هم که وجود نیستن، متعلقات به وجود هم خودشون که وجود نیستن، شما اون متعلقات رو اصیل می دونید، یعنی ماهیت رو اصیل می دونید، خب یه وجود قائلید، یه ماهیت قائلید، دوتا قائلید، ما یکی قائلیم. اگر شما حرف ما رو بزنید ما اشکالی بر شما نمیگیریم، ولی حرف ما توقف دارید بر این داره که اصالت الوجودی بشیم. ممکنه کسی بگه خب اونا اصالت الوجودی بودن، لااقل تو این بحث ایشون جواب میده تصریح به اصالت الماهیت دارن، تو حاشیه میگه، میگه اینا تصریح به اصالت الماهیت دارن، نمیشه کردنشون توجیه کرد، اگه اون تصریح نبود میگفتیم حرف ما رو دارن میزنن، ولی چون تصریح کردن به اصالت الماهیت دیگه نمیتونیم توجیهشون کنیم، بگیم ماهیت رو نگفتن، ماهیت دوم قرار ندادن، در حالی که اینا ماهیت دوم قرار دادن، یه وجود قائلن یه ماهیت، ولی بیانی شما کردیم دیدید که برای ماهیت هیچی قائل نشدیم، فقط اونا رو آبزون کردیم، اونم طوری آبزونشون کردیم که اگر از این آبزونی دست بردن هیچی ازشون نمونه، خب پس ما یه چیز بیشتر قائل نشدیم، ولی اونا آبزون کردن ماهیت رو، اولا بعد از اینکه ماهیت رو اصیل دونستن آبزونش کردن، ثانیاً اگر این آبزونی رو ببری معال کلامشون رو تصریح نمی کنن، قبول هم ندارن، معال کلامشون اینه که ماهیت واسه چیزی هست، حالا نور نداره ولی یه چیزی هست، در حالی که البته توجهشون بدیم میگن ببری هیچی نیست، ولی ظاهر کلامشون یعنی نتیجه کلامشون اینه که اگه ببری چیزی هست. پس اون توضیحی که ما دادیم اضافه رو باید اضافه اشراقیه بگیرند تا مشکل حل بشه، ولی ظاهر کلامشون که اضافه اشراقی نیست. چرا؟ چون یه اصیل این بر قائلن که وجوده، یه اصیل هم اون بر قائلن که ماهیته، البته وجود ماهیت اصیل نمیدونه، ولی اصل وجود رو که این ماهیت بهشون انتساب داره اصیل میدونه، یعنی نمیگن ماهیت وجود دارد، میگن منسوب به وجوده، یه دونه وجود قائلن ماهیت هم قائلن، این ماهیت رو منسوب میکنن به وجود، منسوب میکنن به وجود، نمیگن خود ماهیت وجود داره. ما نمیگیم ماهیت وجود داره، ما میگیم وجود ماهیت وجود داره. خود ماهیت هیچ وقت نمیگیم وجود داره، اونم درست میگن، میگن ماهیت وجود نداره، ما میگیم نداره. اونا میگن منسوب وجوده، ما میگیم منسوبه. منتها اونا منسوب رو طوری معنا میکنن که مستقلش میکنن، اصیلش میکنن. ما منسوب رو طوری معنا میکنیم که رفت بشه، اصلا مستقل نیست. فرق ما اینجاست، ولی هر دومون قبول داریم که ماهیت وجود ندارد. اونا میگه وجود نداره، ولی اون که اصیله، ولی وجود نداره. ما میگیم وجود نداره، اون میگه منسوب ماهیت وجوده، ما میگیم منسوب وجوده. منتها اون منسوب بودن رو چطور میگیره، ما چطور میگیریم، اینجا تفاوت داره. اون میگه منسوبیست که اصیله، ما میگیم منسوبیست که جز رفت چیزی نیست. او لازمه حرفش اینه که اگه این منسوب رو برید یه چیزی باقی بمونه. لازمه حرف ما اینه که منسوب ببرون هیچ باقی نمونه. اون لازمه حرفش متوجه نیست. اگه لازمه حرفش متوجه میشد اینو نمیگفت. روشن مطلب. حالا یه برای توجه کنید که نمونه، من اینو بخونمش. صفحه 26 سطر 17 فل مضاف الیه هو الوجود. با توضیحاتی که دارن دیگه عبارت معنا کردن نمیخواد. فل مضاف الیه هو الوجود و اضافه اشراقی است، اضافه مقولی نیست. اضافه مقولی احتیاج داره به دو طرف که هر دو طرف باشن، بعد بینشون اضافه برقرار کنیم. یا حالا یا بعد بینشون اضافه برقرار کنیم یا مقارنه با وجودشون اضافه برقرار بشه. قبل از وجود اونها اضافه ای نیست. اضافه یا همون لحظه ای که اینا موجود میشن حادث میشه یا بعدن حادث میشه، اون اضافه مقولیه. اضافه اشراقی قبل از وجود مضاف هست و باعث میشه یه وجود مضاف موجود بشه. ولی اضافه تا اشراقیتون هی الوجود، اینم وجوده، اضافه همش صنف وجوده. ولی مضاف ایزن انها الوجودات، انها وجوداتن، یعنی همین ماهیات موجوده، نه ماهیات ها، ماهیات موجوده. التی انهای وجودات رو توضیح میده. التی هی المتعلقات و بالمرتبه غیر المتناهیه.
وقتی ما میگیم والمضاف الیه والمضاف ایضا انحاء الوجودات، انحاء الوجودات شما فرمودید ماهیات موجودات، درسته؟
بله.
خب اینا متنافی نیست با مطلب اصاله ترجع وقتی میگیم الاصيل في الجعل وجود است؟
نه، انهای وجودات یعنی همون وجود منبسط، اون جعل شده. انهای وجودات، انهای وجودات یعنی وجودهای ماهیت گرفته که نحوه نحوه شده، تعینات خاص پیدا کرده، جور به جور شده. اگر اون جور اگر اون ماهیت رو برمی‌داشتید یه وجود بود. این وجودات شما انها کردید. با چی انها کردید؟ با ماهیات. وقت این وجود مرکب شده با ماهیت رو ما میگیم مضاف. وجود مرکب شده با ماهیت رو میگیم مضاف، چون وجود خالص که خود مضاف الیه. انهای وجودات اون وجودهای نحوه نحوه شده است، یعنی تعینات خاص پیدا کرده است، محدود شده هاست، اون نمیشه انهای وجودات. مضاف الیه ها درست اضافه همون وجوده، وجود منبسطه، ولی مضاف الیه هم همون وجود منبسط حد یافته است. چه اگه حدشو برداری فقط همون ربط میمونه، یعنی فقط اشتباه گفتن، فقط همون اضافه اشتراقی میمونه. روشن مطلب این شد.
مضاف الیه وجودات هستن، مضاف خدا میشه، مضاف الیه
نه، مضاف الیه خداست. چون ببینید خود دوانی هم داره میگه ماهیت ها منسوبند الی الوجود، پس وجود میشه منسوب الیه دیگه، یعنی مضاف الیه.
مثلا وقتی اضافه اشتراقی
رو بیان میکنیم، اضافه از سمت خداست، یاد میگه یا اونها مضاف الیه اونها میشن؟ نه، مضاف اونها میشن، اونها اضافه دارن، تعلق دارن، اونها وابستند. خدا که وابسته نیست، خدا به خدا وابسته هستند، نه خدا وابسته است، اینا به خدا وابستند. به خدا وابستند یعنی خدا مضاف الیه. مضاف به مضاف الیه وابسته است. اضافه اشتقاقی غیر از اضافه است که شما در ادبیات خوندید یا در منطق میخوندید. در ادبیات میگن اضافه میکنیم غلام رو به زید. در فلسفه گفته میشه اضافه رو بین دو موجود میذاریم، اضافه مقولی است. این اضافه اشتقاقی غیر از هر دوه. ما اون مضاف رو اضافه میکنیم به مضاف الیه، اینطور میشه دیگه. یعنی اون بندگان رو اضافه میکنیم به خدا. حالا خودشون تصریح کرده مضاف الیه وجود است، مضاف انها وجوداته. دیگه پیداست خدا رو که انها نمیگیم، اون ماهیات انها میشه. ول مضاف ازن انها الوجودات علتی، این صفت برای انها یا صفت برای وجودات فرق نمی کنه. علتی هی المتعلقات و بالمرتبت غیر المتنایی. عمدن اون جمله رو جای انداختم که بدونید این متعلقات متعلقن برای بالمرتبه. اون نگید متعلقه به خودشونند، اینجوری معنی نکنیم چه داره متعلقات به نفسها، اینطوری معنی نکنیم که متعلق به خودشون، هم متعلق به خودشون نیستند، متعلقن به مرتبه، به مرتبه غیر متناهیه. پس به نفسها یعنی چی؟ یعنی به ذاتها، یعنی ذاتشون متعلق است. نه ذات چیزی بگیرید بعد ما زاده بر ذات رو تعلق بدید، خود ذاتشون تعلق داره، یعنی چیزی غیر از تعلق نیستند. به نفسها یعنی به تمام وجود، به تمام آنچه دارند متعلقند، به تمام آنچه دارند متعلق به خداند. نه فقط عرضی از عوارضشون متعلق باشه، عرضشون، جوهرشون، ذاتشون، وجودشون، همه هر چی هست متعلقه. به نفسها متعلقند به مرتبه غیر متناهیه. روشن چی عرض میکنم؟ دیگه بالمرتبه رو متعلق بگیرید به متعلقات. اینا به نفسها یعنی به تمام داراییشون تعلق دارن به مرتبه نامتناهی. به نفسها تأکید بگیرین، تأکید معنوی، تأکید معنوی. المتدلیات به ذاتها، این عطف تفسیر بر متعلقات به نفسهاست یا خبر بعد از خبر است برای هیه. هی المتعلقات به نفسها، به عبارت دیگه المتدلیات به ذاتها. به ذاتها هم همون حکم به نفسها داره. متدلی یعنی آویزان، ذاتن آویزانند، نه عرضشون آویزان باشه ذاتشون رها باشه، ذاتن آویزانند به مرتبه، به نفسشون، به ذاتشون متعلق و آویزانند بالمرتبت غیر المتناهیه. مرتبه غیر متناهیه در چی غیر متناهیه؟ در مسافت؟ در عدد؟ نه، عددش یکی بیشتر نیست. مسافت هم که مجرده، مسافت و امتداد نداره. پس غیر متناهیست فی شدت نوریه، در شدت نوری غیر متناهیست، یعنی نوریست که شدید است و شدتش هم غیر متناهیست. همه اون وجودات به چنین مرتبهی که غیر متناهیست در شدت نوریه تعلق دارن و واسی دارن. تا اینجا ایشون تعبیر کرد با متعلقات، علتی المتعلقات، درست قید به نفسها را آورد، قید به ذاتها را آورد و با اون قید به نفسها و به ذاتها مطلب را حل کرد، ولی باز اطمینان نمی کنه. میگه کلمه متعلقات رو بر می دارم جاش تعلقات می سرم، نمیگم اینا متعلقن، میگم تعلقن. بل استلحنا علا تسمیتها به تعلقات، اصطلاح پیدا کردیم برای این که بنامیم این انهای وجودات رو نه به متعلقات بلکه به تعلقات، اصلا اسمشون رو متعلقات و روابط محضه، نه این که اینها اشیایی هم که لحظ تعلق و بر رفت، اشیایی نیستن که دالای تعلق و رفت باشن، اصلا بلکه ذاتشون تعلق. پس ابتدا اینا رو انهای وجودات رو متعلقات گرفت، بعد برای تأکید بیشتر که وقت اشتباه نکنیم استقلالی، ذره استقلال به این انهای وجودات ندیم، لذا فرمود که اصطلاح ما بر این است که اینا رو تعلقات و روابط بنامیم نه متعلقات و مرتبطات، تا روشن بشه که ذره استقلال ندارن بلکه در همه چیزشون وابستند. حالا یه مطلب دیگری هم هست که عرفا میگن، شاید با این مطلب یه خود تفاوت کنه ولی خیلی کمک میکنه این مطلب، میگن که همه موجودات مرآت خداست. مرآت با اون چه که نشون داده میشه فرق میکنه، نشون دادنش فرق نمیکنه، در اون نشون میده، ولی شیشهش، جیبش، شکل مربع بودنش، مدور بودنش، اینا با اون که نشون میده فرق میکنه. ماها رو میگن مرآتیم، مرآتیتمون هم مرآته، یعنی هیچی تفاوت نداریم، همه چیزمون داره نشون میده، حتی نشون دادنمون هم داره خدا نشون میده. نه اینکه مثلا بگیم ذات ما داره خدا رو نشون میده، اوصاف ما خدا رو نشون میده، نه، همون نشون دادن ما هم داره خدا رو نشون میده، یعنی چیزی جز مرآتیت برای ما نیست. در هیچی ما خالی از مرآتیت نیستیم، اینجا هم در هیچی خالی از تعلق نیستیم. عرض میکنم دو تا مطلبه ولی خیلی به هم شبیهن، میتونن کمک کنند، چون ما در همه چیزمون مرآتیم، حتی در مرآتیتمون، بعد همه در همه چی تعلقیم، حتی در ذاتمون. خب مطلب روشن شد. تا اینجا قول اول رو گفتیم و اشکالش هم توضیح دادیم و راه فرار از اشکال هم بیان کردیم که چگونه میشه از این راه فرار کرد، راهی که دوانی امثال دوانی تو اون راه نرفتند، اگه میرفتند اشکال برشون وارد نبود. قول دوم، قول متکلمینه. بعد از اینکه قول متکلمین رو نقل کردیم، ارجاع میدیم قول بعضی متکلمین رو به قول دوانی، ارجاعش و نقلش انشاءالله بمونه برای جلسه آینده.